بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بلغم، بحثی که الان میخواییم بکنیم چیزهایی که سبب هیجان بلغم میشود و سبب غلبه بلغم میشود. بلغم به حسب طبع سرد است، پس اون غذاهایی که سرد هست سبب تشدید بلغم و غلبه بلغم می شود. هوای سرد هم همینجوره، هوای سرد، سرد و مرطوب سبب غلبه بلغم می شود و زیادی بلغم. علاوه بر این، روایات ما به یک سری چیزها اشاره می کند که به عنوان سبب غلبه بلغم و هیجان بلغم است. از جمله چیزهایی که سبب بلغم خوردن ماهی است. در روایت می‌فرماید اقلوا من اکل السمک، ماهی کمتر بخورید. فان لحمه یذبل البدن، گوشت ماهی بدن را پژمرده می‌کند، آب می‌کند بدن را. و یکثر البلغم، بلغم را زیاد می‌کند. و یغلظ النفس، نفس را غلیظ میکنه، حالا شاید خون باشه، سبب غلظت خون میشود. پس یکی از عواملی که سبب میشود بلغم زیاد شود و غلبه کند ماهی است، گوشت ماهی است. کمتر فرماید، کمتر ماهی بخورید، چون بدن را پژمرده می کند و بلغم را زیاد می کند. این سبب اول بود. سبب دوم، حلول ماه و برج اول میلادی است، فبرایر است که در لاتینی میگن فبرواری. فبرواری، برج فبرواری اول بله کانون ثانی برج اول سال میلادی است. این زمان بله زیادی بلغم و قوت بلغم است. در روایت می‌فرماید کانون الاخر، در عربی اسمش کانون الاخر یا کانون ثانی، 31 يوما، 31 روز است. یقوا فیه غلبت البلغم، در این ماه و در این برج غلبه بلغم قوی می شود، بلغم غالب می شود. پس هر سال در برج کانون دوم یا همون فبرایر است، خود بلغم غلبه می کند و زیاد می شود به خاطر سردی هوا و رطوبت هواست. این دومین سبب، سومین سبب و علت غلبه بلغم، ماندن بله قضاها در روده هاست. بله، به موقع خارج نشدن و ماندن این قضاها و تفاله قضاها در روده هاست سبب تولید بلغم در بدن است. روایتی داری می فرماید طبائع الجسم على 4، طبایع بدن بر 4 تاست. فمنها الهواء الذي لا تحيا النفس الا به وبنسيمه، یکی هوا که نفس زنده نمیماند مگر به وسیله همین هوا و نسیم هوا. و یخرج ما فی الجسم من داء و عفونه، این بازدم این داء بیماری و عفونت را از بدن خارج میکند. والارض ومی زمین است، التي قد تولد اليبس والحراره، خشکی در بدن تولید میکند، گرمی در بدن تولید میکند. یکی از این 4 تا هم غذاست و طعام. و منه یتولد الدم، به سبب غذا خون در بدن تولید میشه، تبدیل به خون میشه. الا ترى انه يصير الى المعده، آیا نمیبینی که این غذا به معده منتهی می شود؟ فتغذیه انزیمایی روی او ترشح می کند و او را نرم می کند، حتی یلین، ثم یصفو، سپس صاف می شود. فتأخذ الطبیعت صفوه، بدن صاف و خالص این قضا را می گیرد، صاف شده و خالص این قضا را می گیرد. ثم ینحدر الثفل، سپس تفاله سرازیر می شود. والماء و آب، و هو یولد البلغم، و این سبب تولید بلغم است. تفاله و آبی که در روده ها سرازیر می شود، اینا سبب تولید بلغم در بدن. خب این تفاله چیزی نیست که آدم تن جلو و او بگیرد، این امر حتمی است و یه چیزی است که لابد من هست، چیزی که در کنترل انسان مقدارش، زیاد مقدارش و اندازش و زمانی که در روده ها بماند، اینها در دست انسان و میتواند مقدارش را کم کند و میتواند مدت باقی موندنش در روده ها کمتر کند با استفاده از ملین. مایید این مطلب این روایتی است که از حضرت امیر میفرماید 3 یذهبن البلغم، 3 چیز بلغم را از بدن طرد میکند و از بین میبرد. و یزدن فی الحفظ، حافظه را تقویت میکند. یکی میفرماید السواک، مسواک زدن، و صوم، روزه گرفتن، و قرائت القرآن، قرآن خوندن است. خب این روزه ملازمه با کم بودن و کمتر شدن تفاله در روده هاست. ملازم اینه وقتی غذا خوردن کمتر می شود به خاطر روزه، و این فاصله که ما بین سحری و افطاری سبب میشه در این مدت غذا در روها، تفاله در روده ها کمتر باشه. این مایید این مطلب است که این انسان میتونه کنترل کنه به این شکل، با روزه گرفتن، با کمتر غذا خوردن، با استفاده از ملین که اجازه نده این تفاله و آب جذب بدن بشه. 4 سبب و علت بلغم عدم رعایت پاکیزگی است. خواهد آمد انشاءالله. یکی از چیز، از اموری که بلغم را برطرف می کند و کم می کند و درمان می کند، مسواک زدن، حمام رفتن و شانه کردن، این چیزهایی است که اسباب پاکیزگی و نظافت است. اینا اسباب و وسایل است. اگر کسی رعایت کند مبتلا به بلغم نمی شود، کمتر مبتلا به بلغم می شود. پس معلوم میشه برخلاف این، عدم رعایت پاکیزگی، عدم شانه کردن، عدم حمام رفتن، مسواک نزدن، اینها سبب زیادی بلغم می شود. پس انواع کثافت ها و قذارت ها اینا سبب میشه که شیطان، میکروب و ویروس جلب شود و سبب میشه که اینها بله زاد و ولد کند و زیاد بشن و با مدافعات بدن درگیر بشه و بلغم بدن زیاد بشه، سبب بیماری ها و انواع بیماری هایی که منشأش بلغم و سردی و جمود است. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به درمان بلغم هست. درمان بلغم علی القاعده، زمانی که ما فهمیدیم بلغم سرد است و جامد است، پس اینی که سبب رئیسی بلغم، سبب اساسی بلغم قضاهای سرد است. پس کسی که مخواد مبتلا به غلبه بلغم نشود، باید از مصرف کردن قضاهای سرد و سرد و مطروب پرهیز کند. بله، و در مقابل اون از غذاهای گرم، سبزیجات گرم استفاده کند و استفاده از حمام و اتاق گرم و در نشست آفتاب نشستن و امثال ایناست. حالا تفصیلش به این شکل است. اولین درمان بلغم حمام است، به خاطر روایت تسلیسی که چند بار خوندیم که پیامبر می فرمایند الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، بیماری ستاست و دارو ستاست. تا اونجا که میرسن فرماد و دواء البلغم الحمام، درمان بلغم حمام است، یعنی اتاق گرم است و خانه گرم است، یا همون حمامی که ما میشناسیم، این درمان بلغم است. خیلی خوب، البته بخصوص اگر داخل شدن حمام و رفتن حمام اول صبح باشد، اثر بیشتری خواهد داشت، بلکه بهترین اثر را دارد و شاید در وقت دیگر این اثر را نداشته باشد. می فرماید من دخل الحمام علی الریق انقا البلغم، کسی است که ناشتا وارد حمام می شود بلغم را از بدن پاک می کند. این چون من فرموده، یعنی جمله شرطیه، جمله شرطیه علی القاعده مفهوم دارد. کسی که اگر کسی ناشتا وارد حمام بشود این بلغم را پاک میکند. حالا که این جمله جمله شرطیه مفهوم داره و کسی که ناشتا وارد حمام نشود این بلغم پاک نخواهد شد، شاید همچی مفهومی ازش استفاده بشه و در نتیجه اون روایت قبلی را تخصیص و تقیید میزنه. مثل حمام درمان است در صورتی که ناشتا، بله، کسی که ناشتا حمام برود، تأکید روی این مطلب است. دومین درمان بلغم مسواک زدن است. در روایتی که از پیامبر می‌فرماید در مسواک 13 تا نفع و 13 فایده و 13 خصلت است. تا اونجایی که می‌فرماید و یقل البلغم، یکی از فواید مسواک زدن بلغم را کم می‌کند. روایت به این معنا زیاد است و مضامینش هم مختلف است. همه به این نکته اشاره می‌کنند که مسواک زدن درمان بلغم است. سومین درمان بلغم شانه کردن است. روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره این آیه می فرماد خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت خود را در هر مسجدی بگیرید. بعد می فرماید که مراد المشط، یعنی شانه کردن. فان المشط یجلب الرزق، مشط شانه کردن روزی را زیاد می کند. و یحسن الشعر، موها را نیکو می کند. و ینجز الحاجه، حاجت را برآورده می کند و یزید فی ماء الصلب آب کمر را زیاد می کند و یقطع البلغم بلغم را قطع می کند. اینها همه فواید شانه کردن. پیامبر همواره شانه می کردن و محاسن خودشون شانه می کردن. محاسن را از زیر 40 مرتبه شانه می کردن و از بالا 7 مرتبه و می فرمودن انه یزید فی الذهن، ذهن را زیاد می کند، قوت درک را زیاد می کند و یقطع البلغم، بلغم را قطع می کند. روایت به این شکل است و کان رسول الله یسرح تحت لحیته 40 مرتن، پیامبر زیر محاسنشون 40 مرتبه شانه می کردن و من فوقها ولی از رو و از بالای محاسن 7 مرتبه و می فرمودن انه یزید فی الذهن، ذهن را زیاد می کند و بلغم را قطع می کند. البته این اشتراط شرطش این است که مداومت کردن و همیشه استفاده کردن از شانه است. اینجور نیست که آدم یه بار دو بار شانه کند بلغم کم میشه و قطع بشه. این باید به طور مداوم باشه، چون فهمید کان رسول الله یعنی کار مداوم ایشون بود و همواره این کار را انجام میدادم، شانه میکردن. یک کسی میامد میپرسید پیامبر کدام است، میفرماید برید نگاه کنید کدوم یکی موهاش مرتب تر است و کدوم یکی موهاش بهتر شانه کرده، همون پیامبر است. از شانه کردنش معلوم بود، مشخص بود، اینقدر مقید بود به شانه کردن. بله، پس این به طور مداوم، چون بلغم به خصوص سخت است و درمان او کار آسانی نیست، پس باید به طور مداوم از شانه استفاده کرد تا بلغم را درمان کرد و قطع کرد. در یه روایتی است با تفصیل بیشتر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرمایند که تسریح العارضین یشد الاضراس، شانه کردن دو طرف صورت دندونها را تقویت میکند و تسریح اللحیه و شانه کردن محاسن یذهب بالوبا، وبا را از بین میبرد و تسریح الذعابتین، موهای سر، موهایی است که آویزان شده از سر، یذهب بلابل الصدر، وسوسه سینه را از بین میبرد و تسریح الحاجبین امان من الجدام، شانه کردن ابروها ایمنیست از جزام است و تسریح الرأس، موهای سر، شانه کردن موهای سر یقطع بلغم. این تفصیل با اون روایات قبلی منافات ندارد. شانه کردن محاسن هم بلغم را قطع میکند، شانه کردن سر هم بلغم را قطع میکند. این روایت با هم تعارض و تنافی ندارند، همه مثبتاتن، با هم زد نیستن. این یه چیزی اثبات میکنه، اون هم یه چیزی دیگری اثبات میکنه، با هم تنافی ندارن. چهارمین درمان بلغم عسل هست. در یه روایت میفرماد العسل شفاء من کل داء، عسل درمان هر دردیست، ولا داء فی عوارضی هم ندارد. بعد میفرماید یقل البلغم، بلغم را کم میکند و یجلب و یجلو القلب، قلب را جلا میدهد. در یه روایت دیگر که پیامبر کان یاکل العسل، عسل را میل میفرمودند و میفرماید آیات من القرآن و مضغ اللبان یذیب البلغم، خواندن قرآن، خواندن آیاتی از قرآن بلغم را آب میکند، جویدن کندر هم بلغم را آب میکند، عسل هم بلغم را آب می کند. از این روایت و از قرینه این روایت. بله، در نسخه دیگر می فرماید یذهب، و از بین می برد بلغم را. در یک نسخه یذیب، آب می کند، و در یک نسخه یذهب، یعنی از بین می برد. و روایاتی که به این معنا زیاد است، ولی در بعضی ها شرط شده که ناشتا باشد. در یه روایتی میفرماید فی العسل شفاء من کل داء، در عسل درمانی است از هر درد. و من لعق لعقة عسل على الريق، کسی است که اندازه یک قاشق مربا خوری، ملعقه و اندازه یک ملعقه قضا و عسل بخورد، ناشتا یقطع البلغم. اینجا مقید کرده به این است که ناشتا باشد. روایات قبلی مقید به ناشتا نشده است. می فرماید عسل درمان بلغم است و بلغم را کم می کند، ولی این روایت می فرماید عسل ناشتا بلغم را کم می کند و بلغم را قطع می کند. خیلی خوب، منافاتی هم بین این روایات نیست، به حلت این که اینا مثبتات است. این یه چیزی اثبات می کند و اون یه چیزی دیگر. پنجمین درمان بلغم قرآن خواندن است، این از همه بهتر است. بله، روایات در این زمینه متعدد و زیاد، به خصوص روایت تسلیس که می‌فرماید حضرت بالای روایت که از پیامبر در وصیت پیامبر به حضرت امیر می‌فرماید یا علی ثلاثتون یزدن فی الحفظ، سه چیز حافظه را تقویت می‌کند و زیاد می‌کند. و یذهبن بالبلغم، بلغم را از بین می‌برند. اللبان یعنی کندر و السواک یعنی مسواک زدن. و قرائت القرآن، قرآن خواندن بلغم را از بین می برد. روایت دیگر از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که می فرماید ثلاثون یذهبن البلغم، سه چیز بلغم را از بین می برد. و یزدن فی الحفظ، حافظه را زیاد می کند. السواکو، مسواک زدن. و الصوم، و قرائت القرآن، مسواک زدن و روزه گرفتن و قرآن خواندن، اینا حافظه را تقویت میکنند و بلغم را از بین میبرند.
نظر از مسواک، نفس مسواک زدنه یا استفاده از چوب مسواک؟
البته چوب مسواک در درجه اول هست. اگر این نباشد چیزهای دیگر مانند چوب زیتون و یا این مسواکهایی که امروزه داریم ضرر هم داره، تندونا را خراب می کند، ولی شاید برای بلغم خوب باشه، ولی ضرر هم دارد، دندونا را خراب می کند. هرچی مردم مقیدتر به مسواک می شن، کار دکترای دندانساز بهتر میشه و بیشتر میشه. اما به چه مقدار باید قرآن خوند؟ برای بلغم می فرماید به اندازه صدق است که صادق است این شخص قرآن خونده است. روایت قبلی می فرماید آیات من القرآن، آیاتی از قرآن، تعداد آیاتی، جمع، حداقل جمع بعد العربی سه آیات، آیات من القرآن. هرچند بنده از این روایت استفاده می کنم که مراد مداومت است، چون این در کنار چیزهایی که بله مانند شانزده کردن است و مسواک زدن است و روزه گرفتن است، اینا به طور مداوم بله باید انجام داد. مسواک به طور مداوم تا بلغم را کم کند. اینجوریست که یه بار قرآن بخوند بلغمش قطع بشه، یا یه بار مسواک بزند بلغمش قطع بشه، بلکه مراد مداومت و استمرار است. ششمین درمان بلغم روزه گرفتن است. روایات قبلی خوندیم که می فرماید یکی از چیزهایی که بلغم را از بین میبرد روزه گرفتن. همین روایتی که از حضرت امیر خوندیم، روایت اخیر که میفرماید سه چیز حافظه را تقویت میکند و بلغم را از بین میبرد. لبان یعنی کندر، سواک مسواک زدن. بله، روایتی که بس از حضرت امیر ثلاثون یذهبن البلغم، سه چیز بلغم را از بین میبرم. و یزدن فی الحفظ، حافظه را تقویت میکند، مسواک زدن و روزه گرفتن و قرآن است. در روایت قبلی هم بوده کلمه روزه و صوم اومده. یکی از درمانهای بلغم همون روزه گرفتن است و صوم است. هفتمین درمان بلغم جویدن کندر هست. این مکررن در روایات اومده، گاهی به اسم کندر اومده، گاهی به اسم لبان اومده. در روایت به این شکل، بله در یه روایت می فرماید مضغ لبان، جویدن کندر، یشد دل اسنان، زندانها را تقویت میکند. و ینفی البلغم، بلغم را نفی میکند. و یذهب بریح الفم، بوی بد دهان را از بین میبرد. کندر، جویدن کندر این خاصیت را دارد. بله، مقدارش یعنی به این مقداری است که جویده بشه، نه خیلی زیاد، مثل ادامسی در واقع، به اندازه ادامس، نه خیلی زیاد باشه و نه خیلی کم که دیگه صادق نیست و راحت جویده نمیشه، نه یه مقدار معمول به اندازه ادامس. بله؟ نه زمانش فرق نمی کنه، ولی علی القاعده بعد از قضا است تا دندونها را تمیز کند. وقتی شخص قضا می خورد خلال می کند مسواک می زند. در روایت داریم امام رضا این کار را می کردن بعد از قضا، بله خلال می کردن مسواک می زند، با چند تا مسواک می زند، بعد هم کندر می جویدن. بله در یک روایت دیگر می فهمد لعق العسلی مع قرائت القرآن، خوردن عسل و قرآن خواندن و مضغ لبان، جویدن کندر یذیب البلغم، بلغم را آب میکند. این هفتمین درمان بود. هشتمین درمان بلغم ساقه تراب است. در روایت میفرماید کل الفجل، تراب بخورید، فإن فيه ثلاث خصال، سه تا فایده داره، سه تا خصلت داره. ورقه یطرد الريح، برگ تراب باد را ترد میکند. و لبه یسهل البول، و لبش ریشش بله خروج ادرار را آسان میکند. و اصوله تقطع البلغم، ساقهاش هم بلغم را قطع میکند. در یه روایت دیگر از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید الفجلو یعنی تراب، اصله یعنی ساقهش، یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. و یهضم الطعام، غذا را هضم میکند. و ورقه یحضر البول، برگش هم بله ادرار را خارج میکند. البته این جا به جایی به نظرم اینجا در این روایت است، اون لبش و اون ریشش بول را سرازیر میکند و خارج میکند. اونی که و یهضم الطعام یعنی برگش، بله تصحیفی در روایت و جا به جایی در روایت وجود دارد. این هشتمین درمان بود. نهمین درمان بلغم آب آسمان است، آب باران است. روایتش از پیامبر می فرماید والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به اونی که مرا به پیامبری مبعوث کرده. ان الله یدفع عمن یشرب هذا الماء، خداوند از کسی است که این آب را می خورد یعنی آب باران دفع می کند کل دائن، هر بیماری، و کل اذن فی جسده، و هر دردی که در بدن دارد. و یطیب الفم، دهان را خوشبو می کند. و یقطع البلغم، بلغم را قطع می کند. البته در استفاده از آب باران شرط شده که بعضی آیات و بعضی رواسور قرآن خوانده شود. بعضی اذکار هم دارد، دعاها و اذکار دارد. این نهمین درمان بود. دهمین درمان شکر. بله چه مقدار؟ بله فرمایید یه لیوان صبح یه لیوان شب، حالا یه روزی خواهیم خوند. الان من دقیقا یادم نیست، یه سوره یاسین دارم و انها انزلنا و این چیز هست. تو مفاتیح هست و تو همین جلد 4 مفصل هست، در جلد 2 هم آمده دیگه. اینجا به طور مطلق گفته و بهترینش نیسان هست، آب نیسان. دهمین درمان بلغم شکر تبرزد است. روایتش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید وای حکی از زراره، وای بر تو ای زراره، ما اخفل الناس عن فضل السکر تبرزد، چقدر مردم غافلند از شکر تبرزد. شکر تبرزد این ظاهرا شکر سفت و سخت، همون شکری است که از نیشکر میگیرن، وقتی دو بار یا سه بار صافش کردن سفت میشه، سخت میشه، مثل سنگ میشه. با تبر باید تک تکش کنن، با تبر باید خردش کنن. تبرزد، این تبرزد کلمه فارسی است. تبر همون تبر است و زد یعنی زدن است. تبرزد خیلی خوب می فرماید و هو ينفع من 70 داء، برای 70 تا بیماری نافع است. و هو یاکل البلغم اکلا، بلغم را می خورد خوردنی است. و یقلعه باصله، او را از ریشه می کند، بلغم را از ریشه می کند. 11 درمان بلغم نگاه کردن به زن زیباست. در روایت می فرماید المرأة الجمیلة، زن زیبا، تقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. و والمرأة السوء تهيج المرة السوداء. زنزش سبب هيجان سوداء می شود. البته این از ناحیه شکل قیافه ظاهریشه، از ناحیه اخلاقش هم همینجوره. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید انه شکا الیه بعض اصحابه البلغم، بعضی از اصحاب امام صادق به سوی امام صادق از بلغم شکایت کرد، از ابتلا به بلغم شکایت کردم. امام فرمود اما لکه جاریتن تضحکوک، آیا یک کنیزی که تو را بخندونه نداری؟ این فرمود عرض میکنند لا، قلتو لا، قال فاتخذها، برو بخر همچی کنیزی، بخر کنیز خوش اخلاق که تو را بخندونه و تو را دلخوش کند. فإن ذلك يقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. داروی خوبیست ولی این زمانه گیر نمیاد. این یازدهمین درمان است. دوازدهمین درمان افطار کردن با آب ولرم است. روایتی داریم از پیامبر که خوندیم این روایت قبلا، که میفرماد کان اذا افطر، زمانی که افطار میکردن، بدا بحلواء و یه حلوا افطار میکردن، یفطر علیها، فإن لم یجد، اگر حلوا نبود، فسکرا و تمرات و شکر و خرما افطار میکردن، فإن عوض ذلك کل با فإن عوض ذلك كله فما انفاتر، اگر تمامی اینا نبود با آب ولرم افطار میکردن. و میفرمودم آب ولرم یوقی المعده، معده را پاک میکند. و تا اونجایی که میفرماید و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. البته افطار قدر متیقنش و مسلمش همون افطار از روزه است، غروب، ولی افطار و فطور در عربی به اولین غذای روزم گفته میشه. اولین غذایی که انسان میخوره در اون روز بهش میگن افطار، شامل صبحانه هم شاید بشه. سیزدهمین درمان بلغم مویز است. میفرمایند که در روایتی از پیامبر میفرماید علیکم بالزبیب، از مویز استفاده کنید، از کشمش استفاده کنید، فإنه یکشف المره، مره را برطرف میکند، و یذهب البلغم، بلغم را از بین میبرد، و یشد العصب، عصب را تقویت میکند، و یذهب بالاعیا، خستگی را از بین میبرد، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند، و یطیب الفم، دهان را خوشبو میکند، و یذهب بالغم، هم و غم را از بین میبرد. این فایده مویز است. یکی از فوایدش این است که بلغم را قطع میکند. مویز البته گفتن 21 دانه ناشتا صبح مصرف کند، بهترینش اینه. چهاردهمین درمان روغن زیتون است. روایتی از پیامبر میفرماید علیکم به زیت، از روغن زیتون استفاده کنید، فإنه یکشف المره، مره را برطرف میکند، و یذهب البلغم، بلغم را از بین میبرد، و یشد العصاب، عصاب را تقویت میکند، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند، و یطیب النفس، نفس را خوش میکند، انسان را دل خوش میکند، و یذهب بالغم، هم و غم را از بین میبرد. این قصیم بعد فوایدی که برای روغن زیتون ذکر شده همون فوایدی است که برای مویز ذکر شده. در یه روایت دیگر فرمود نعم الطعام الزیت، بهترین غذا روغن زیتون است، یطیب النکهه، بوی بدن را خوشبو میکند، و یذهب البلغم، بلغم را از بین میبرد، و یصفی اللون، رنگ رخسار را صاف میکند، و یشد العصب، عصب را تقویت میکند، و یذهب بالوصب، بیماری را از بین میبرد، و یطفی الغضب، غضب را خاموش میکند، عصبانیت را فروکش میکند. البته حالا این مویز و روغن زیتون معقول است هر دوی اینها از نظر فواید یکی باشن و با هم مطابق باشن. این بحثش قبلا کردیم، بلکه در نتیجه این را انتخاب کردیم که این خواص از هر دو را میپذیریم. پونزدهمین درمان بلغم، حالا یواش یواش درمان های جدیش وارد میشیم. پونزدهمین درمان و درمان جدی اون اطریفل است. اطریفل زرد است. بته اطریفل یه ترکیبی است از هلیله و بلیله و آمله و عسل. و روغن زرد هم بهش اضافه میشه، میشه اطرایفل زرد. با اطرایف بله با روغن زرد باید جوشانده بشه، یا اینکه حداقلش باید آغشته بشه، یک کمی پخته بشه، بعد هم عسل بهش اضافه کنن. بعد از یه ماه میتونن تصار استفاده کنن. بله، یا 40 روز. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید و من اراد ان یذهب عنه البلغم، کسی که بخواهد بلغم را از بدن خودش خارج کند و از بین ببرد، فلیتناول بکرت کل یوم، هر روز صبح اطرایفل بخورد. من اطرایفل الاصفر، اطرایفل زرد، مثقالا واحدا، اندازه یه مثقال، یه قاشق چای خوری پر اندازه یه مثقال، 4 گرم و 6 دهم گرم است، 4 گرم و نیم تقریبا. کسی که بخواهد بلغم را از بدنش بیرون کنه. این اطرایفل 2 تا خصوصیت داره، یکی این است که بلغم را از بین میبرد و دیگری این است که رطوبت بدن را کم میکند. پس این اطرایفل به افرادی باید داد که علاوه بر بلغم هم رطوبت بالایی دارن. اونهایی که بدنشون خشکه، آب دهانشون خشکه، بلغم هم دارن، اینا اطرایفل نباید بهشون داد، چون خود اطرایفل خشک است و بدن اون طرف هم خشک است، خشکیش مضاعف میشه و این کار خوبی نیستش. این اطرایفل درمان بلغم برای افرادی است که در کنار بلغم هم رطوبت بدنشون زیاد باشد. این 15 درمان است. 16 درمان هاضوم یعنی زنیان و زعتر یعنی آویشن و الحبت سودا سیاه دانه است. روایتی از پیامبر کان یجعله مع الملح جریش، این ستارا آویشن و زنیان و سیاه دانه را پیامبر اینا ملح یعنی نمک با اونها اضافه میکند و قبل از غذا استفاده میکند. و یفتتح به الطعام، اولین لقمه غذا این را قرار میدهد و میفرماید ما ابالی اذا تغذیته، اگر این را مصرف کنم اهمیت نمیدم، ما اکلت من شی، چی چیزی بخورم، هر غذای سنگینی هم بخورم دیگه اهمیت نمیدم، چون این سنگینی غذا را از بین میبرد و سبب هضم غذا. و هو یقوی المعده، معده را تقویت میکند، و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. پس فایده این مرکب سگانه است که هاضوم یعنی زنیان، زعتر یعنی آویشن شام است. حالا آویشن شام نبود، مشابهش آویشن شیرازی است، آویشن مطلق آویشن، این مشابه اونه، این اون نیست، با هم فرق دارن، با هم تفاوت دارن. این آویشنی که ما داریم اون آویشن شام نیست، با هم فرق دارن. او برگاش ذره درشتر است و تیره تر است و بوی و عطرش هم یه قدری فرق میکنه. حالا این مشابه اون است، همون نیست. مهم این است که مادر را تقویت میکند این مرکب سگانه. قانونش این است که این مرکب سگانه قبل از غذا با نمک خورده بشه، بعد از غذا بدون نمک. در یه روایت دیگر فهمد الزعتر و الملح، آویشن و نمک، یطردان الریح، ریاح باد را ترد میکند، من الفعاد از قلب، و یفتحان السداد راه بسته شده را باز میکند، و یحرقان البلغم، بلغم را میسوزانند و از بین میبرند. این 16 دارو بود. 17 دارو برای بلغم یه داروی مرکب است و داروی ترکیبی است و شاید عمدترین داروی بلغم این و اطرایفل، این دوتا عمدترین داروی بلغم است. امام صادق می فرماید و انه وصف دواء البلغم، امام داروی بلغم را معرفی می کند و بیان می کند، می فرماید خذ جزءا من علك الرومی، یک مقدار از علك رومی، علك رومی یعنی مستکی، یه مقدار مستکی، و جزءا من کندر، به همین اندازه هم کندر است، و جزءا من سعتر، و همین اندازه هم آویشن است، و جزءا من نانخواه، همین اندازه هم زنیان است، و جزء من شونیز همین اندازه هم سیاه دانه است. ببین این همون ترکیب سگانه قبلی است، آویشن و زنیان و سیاه دانه است. دو چیز اضافه داره، یکی کندر و دیگری مستکی است. فقط این دو چیز اضافه داره. یه دقتی در درست کردن این دارو لازم است. مهم این است که اینها باید مساوی، پنجتا باید مساوی باشند. مستکی و کندر و زنیان و آویشن و سیاه‌دانه باید از نظر وزنی مساوی باشند. بعد می فرمایید اینا جداگانه باید آسیاب کنید، با هم آسیاب نکنید. علتش این است که اگر با هم آسیاب کنید تبدیل به آدامس میشه، قابل خوردن و آسیاب کردن نیست. جداگانه، هر کدوم جداگانه بایستی آسیاب کرد. می فرماید دیوداقو یعنی آسیاب شود، کل واحدین هر کدوم از این هاست، علا حدتین یعنی جداگانه است. دقیقا نایمن باید زیاد آسیاب کنید تا نرم میشه. ثم تنخل و تعجن، بعد از آن که آسیاب شد اونا را الگ کنید و جمع کنید و تجمع و تسحق، بعد دوباره آسیاب کنید. وقتی با هم جمع کردید دوباره آسیاب کنید تا اینکه با هم مخلوط بشه. ثم تجمعه بالعسل، دو برابر وزنش عسل اضافه کنید. و تاخذ منه فی کل یوم و لیلت بندقت عند المنام، شبانه روز اندازه یه فندق موقع خواب. نافعون انشاءالله تعالی. این عمده داروی بلغم است، این و اطریفل زردی که خوندیم. 18 داروی بلغم یه داروی مرکب دیگر. فرماید تاخذ اهلیل اصفر وزن و مثقالین، حلیل زرد اندازه یه مثقال است و مثقالین خردل، دو مثقال هم خردل است. و مثقال آقر قرحا، یه مثقال هم آقر قرحاست. ولی این ستا جمعا میشه 4 مثقال، حلیل زرد یه مثقال و خردل 2 مثقال و آقر قرحا هم یه مثقال. فقط خردل 2 برابر باقی است. می‌فرماید که فتسحقه سحقا ناعما، اون را آسیاب کنید، نرم آسیاب کنید. و تشتاک به علی الریق، ناشتا با اون مسواک بزن. فانه ينفي البلغم، بلغم را از بین می‌برد، نفی می‌کند، نیست می‌کند. و یطیب النكهه، بوی دهان را خوشبو می‌کند. و یشد الاضراس، دندانها را تقویت میکند انشاءالله تعالی. این هم داروی 18. این به شکل مسواک هست. داروی بلغم به شکل مسواک زدن است. داروهای قبلی خوراکی است، این دارو مسواک زدن، به شکل مسواک زدن است. این 18 درمان است. 19 درمان یه روایتی است که جامع است، به تدابیری هست انسان باید انجام بده و رعایت کنه تا بلغم کم بشه. می فرماید کانون الاخر، همون فبرایر است، فبروری است در لاتینی. کانون الاخر 31 یومن، برج اول میلادی است، 31 روز است. و یقوا فیه غلبت البلغم، در این برج بلغم تقویت میشه، بلغم قوی میشود. و ينبغي ان يتجرع فيه الماء الحار على الريق، و اد ناشتا آب گرم را جرعه جرعه بخوره، یعنی يتجرع یعنی در عین گرمی باید بخوره، زود بخوره، جرعه جرعه بخوره. و يحمد فيه الجماع، انبستر شدن در این برج مطلوب است، محمود است. و ينفع فيه الاحشاء، برای درون خوردن سبزیجات تند و گرم مفید است، مانند کرفس و شاهی و ترس، اینا سبزیجات گرم است و تند است. الحریق الحاده، تند تیز، حاده یعنی تیز، سبزیجات تیز خوب است، مانند کرفس، مانند شاهی، مانند ترب. و ينفع فيه دخول الحمام اول النهار، حمام رفتن در اول روز مفید است، که عرض شد درمان بلغم ناشتا، حمام رفتن از قبل از صبحانه و تمریغ، ماساژ در این ماه خوب است. یبدهن الخيري، ماساژ کردن با روغن شبو و ما ناسبهو، یعنی روغنهای گرم، روغن خیری جزو روغنهای گرم است. و یخذر فیه الحلوا، از شیرینیجات و حلوا بر حذر باشند. و اکل السمک الطری، ماهی تازه هم نباید خورد در این ماه و در این باج، و لبن شیر هم نباید مصرف کرد. این 19 درمان بود و تدابیری است که برای از بین بردن بلغم هست. روایت 20 درمان باز هم روایتی است که جامع است و چند چیزی سفارش میکند برای درمان بلغم. میفرماید و من اراده ان یذهب البلغم، کسی که بخواهد بلغم را از بین ببرد، من بدنه، از بدن خودش، و ينقصه و او را کم کند، فلیاکل کل یوم بکرتن، هر روز صبح ناشتا، شیئا من الجوارش الحریف، از جوارش تند استفاده کند. جوارشون خودش یه ترکیبی است مانند طریفل، عمده این ترکیب هزیره سیاه است و چیزهای گرم بهش اضافه میشه. و یکثر دخول الحمام، بیشتر به حمام برود. و مضاجعه النساء، همخوابی با زنهاست. دله و جلوس فی الشمس، در آفتاب نشستن است. و یجتنب کل بارد من الاغذیه، از خوردن غذاهای سرد بپرهیزد. فانه یذهب البلغم و یحرقه، این بلغم را از بین میبرد و میسوزاند. این روایت بله ثابت میکند اون مطلبی که قبلا ذکر کردیم، با اون این است که چون بلغم سرد است و جامد است و نباید غذاهای سرد خورد، بلکه باید غذاهای گرم، از غذاهای گرم و سبزیجات گرم و داروهای گرم مانند جوارشن تند، حریف تند، و زیاد حمام رفتن و امثال این چیز هست. البته این مسئله درمان از این مفصل تر هست. هدفمون در این جلد درمان نیست، درمان در جلد دوست، فقط میخواستیم حقیقت بلغم را بیان کنیم و این را به ذهن نزدیک کنیم، همینقدر. بلغ قصد بیان در برمان نیست. بحث بلغم به کلی تمام شد. بحث بعدی راجع به خون است. علی حال این یکی از طبایع چارگانه دم است. یکی از طبایع چارگانه دم است و خون است. یکی از طبایع بدن و از مالکان بدن و بدن بر اونها استوار است، این دم است. خیلی خوب در روایات ما میفرماید دم عبدی است، بنده است، برده است که تسخیر شده. عبد مسخران، لا یزال دائبا جاریا، همیشه در جریان است و همیشه در حرکت است و در جریان است. و مانند آب در طبیعت، خون در بدن مانند آب در طبیعت است، در طبیعت جاری است، در مجاری خودش، در رودخانه ها، در جوی ها، تا اینکه بله گیاهان را آبیاری کند و زندگیشون را ادامه بدن. علی حالی میفرماید این خون عبدون عارم، برده و بنده است که عارم. عارم یعنی چیزی جلودارش نیست و قدرت نفوذ دارد، مانند سیل، میگن سیل العرم، سیلی که هیچی جلودارش نیست و در جایی توقف نمی کند و قدرت نفوذ دارد به تمامی اجزا و اعضای بدن هست. انواع تحولات و تغییرات و تقلبات در این خون محقق میشه، انواع واکنش ها، انواع درگیر ها، رایحان کل ترشح قدرت در خون میریزد، از کل مواد زائد، از کل طبایع در خون میریزد. و راه انتقال این هاست از راه خون و به وسیله خون منتقل میشه به جاهای بدن. غذا، هوا، آب، دارو هم به وسیله خون در بدن جابجا میشه و منتقل میشه. علی هر این فواید زیادی دارد که این فواید قابل حصر کردن نیست، محصور نیست و محدود نیست در این چیزهایی که گفتیم. خیلی فوایدش بیش از این حرف هاست. بله، پس ولی از مجموع استفاده می شود که فایده اصلی خون خدمت رسانی به بدن است و به اعضای بدن است، خدمت میکنه، بندست، آرام است، چیزی جلودارش نیست، قدرت نفوذ دارد و قدرت انتقال دارد و جریان در رگهاست. و اما تولد خون و خون از کجا تولید میشه و در کجا تولید میشه، فرمایند که اصل و اساس خون غذاست. این غذا تبدیل می شود به خون. معده وقتی غذا را آسیاب کرد و نرم کرد، در روایات ما او را ماله می فرسته از راه خلاصه این غذا و صاف شده این غذا، از راه رگهای باریک به کبد منتقل می کند، از راه رگهای باریک که عمل کرده اونهاست، مانند عمل کردن صافیست، تا اینکه قضا و قضاهای درشت، قضاهای درشت به کبد نرسد، چون کبد بعل ظریف است و قدرت تحمل قضاهای درشت ندارد. این رگها مانند و تکون و کل مصفات، این رگها مانند صافی عمل میکند، لکی لا یصل الى الکبد شیئون، تا اینکه به کبد مقداری از قضا نرسد، من الطعام فیه فجرحها، او را زخم میکند، و ینکعها، او را به او آسیب میزند. و ذالک ان الکبد رقیقتون، چون کبد ظریف است و نازک است، لا تحتمل العرف، تحمل سختی ندارد. سپس این کبد قضاهای صاف شده و خالص قضا میپذیرد، قبول میکند و میپذیرد و بعد او را تبدیل میکند، بعد از فرایندی و کارهای پیچیده‌ای که در کبد صورت میگیرد، تبدیل میشود به خون است. بعد از راه کبد نفوذ میکند به تمام بدن، از راه همون مجراهای خونی، مجراهایی که آماده شده برای جریان خون و انتقال خون و نفوذ خون به تمامی بدن. البته عقیده بنده این است که مراد از خون تمامی خون نیست، بلکه یه جزی از خون، چون خون یه مقدارش در گلبول قرمزش در اطراف دنده ها تولید میشه، یه مقدارش در اطراف استخوان‌های درشت، استخوان‌های دست و پا مثل گلبول سفید در اونجا تولید میشه و پلاتت و امثال اینها. ولی مراد همون ماده سفید خون در کبد تولید میشه، همون پلاسما شه به نظر میرسه، احتمال داره چیزهای دیگر هم هست. بعد میفرماید در این خون زوائد از تمامی طبایع دیگر و از ترشحات غدد و از ترشحات سلول ها، زوائد در این خون جمع میشه و این زوائد نفوذ میکند به سرریزهاییز. بله، و این سرریزها عبارت از کیسه صفرا، طحال و مثانه، بله، به اونجا منتقل میکند. خونی که از سنخ از جنس صفرا به کیسه صفرا جریان پیدا میکند و اونی که از سنخ سودا و از جنس سودا به طحال جریان پیدا میکند و اونی که از سنخ رطوبت و آبست به مثانه جریان پیدا میکند و به همین شکل. البته وظایف این برده که خون است در این حد تمام نمی شود، بلکه فوایدش و وظایفش شامل کل مستلزمات حیات و زندگی، آب است و هوا است و غذا است را به اعضای بدن، به سلولهای بدن منتقل می کند، به اونها را به اونجا منتقل می کند، زوائد را از اونجا خارج می کند و بالاخره هر چیزی وارد خون می شود او را جا به جا می کند، منتقل می شود. در روایات ما می فرماید خود خون بنده و برده زنجیست، مال افریقاست، زنگیست، یعنی کنایه از این است که درک و شعور و تمیز ندارد. اونی که با خودش می برد فرق نمی کنه برای بدن مفید باشه و برای بدن ضرر داشته باشه. زهر تو خون ریخته میشه، زهر را منتقل میکنن، قضا در خون ریخته میشه، قضا را منتقل میکنن، دارو در خون ریخته میشه، دارو را منتقل میکند. به همین جهت میفرماید برده زنگیز کارش حمل و نقل است، نگاه نمیکنه بارش چیه، آیا بارش خوبه، بارش بده، مفیده، ضرر داره، در این جهت نگاه نمی کند. علی حال خب این که معلومه، قبلا هم عرض شده که خون یکی از طبایع چارگانه است و نقش مهمی در بدن دارد. روایتش را من حدیث قدسی، ثم خلقت فی الجسد بعد هذا الخلق الاول، بعد از اون خلق چارگانه که آب است و خاک است و نفس است و روح، چهار تا نوع دیگری خلق کردم و هن ملاک الجسد، اینا مالکان بدن هستند و قوام بدن هستند. به اذنی لا یقوم الجسد الا به هن، بدن قائم نیست و استوار نیست فقط به وسیله این چهار تاست. و لا تقوم من هن واحده الا بالاخرى، هیچ کدوم اینا کارایی ندارد مگر اینکه در کنار دیگری باشد. من هل مرت السوداء، یکی از اینها سوداست، و المرت الصفراء، یکی هم صفراست، و الدم خون، و البلغم. این درباره اصل فواید خون و اصل حقیقت خون و اهمیتش و اینکه خون رکن انسان و رکن زندگی است. ولی تعبیر به بنده و برده در روایات متعددی آمده. یکی از این روایات، روایتی است که از امام کاظم صلوات الله سلام علیه که وارد بله میفرماید که دخل علی الرشید، وارد بر هارون الرشید شده. فقال له الرشید، رشید به امام کاظم عرض میکند یا ابن رسول الله، ای پسر پیامبر، اخبرنی عن الطبایع الاربع، از طبایع چارگانه به من خبر بده. امام فرمود اما ریح و اما ریح فانه ملکون یدارا، پادشاهیست که با او باید مدارا کرد. و اما الدم فانه عبد عارم، و اما خون برده است، برده ای که چیزی جلودارش نیست. و ربما قتل العبد مولاه، چی بسا همین عبد مولای خودش را بکشد، همین خون صاحب خودش را بکشد. و اما البلغم فانه خصم جدلن، و بلغم طرف مناقشه‌ای و منازعه است. این سددته من جانب، اگر از یه طرف ببندی طرف دیگر باز می شود. این فتح من آخر. و اما المره فانه الارض، مره زمین است، اگر بلرزد تمامی اون چه که روش می لرزد. اذا احتزت رجفت بما فوقها، اگر بلرزد با تمام اون چه که روش می لرزد. هارون عرض میکند یا ابن رسول الله، پیامبر، تنفق الناس من کنوز الله و رسوله، بر مردم انفاق میکنی از گنجهای خدا و گنجهای پیامبر است. البته این کلمه عارم در بیشتر روایات آمده، عبد عارم چیزی جلودارش نیست، و در یک روایت به غارم به جای عارم است. به غارم شاید معنای درستی ندارد. عارم یعنی چیزی جلودارش نیست، مانند سیل عرم، سیل العرم، سیلی که تمامی چیزهایی که سرار خودش از بین میبرد و چیزی جلودارش نیست. و خلاصه این خون مانند برده زنگیست، تشخیص نمیده بارش چیست، آیا بارش برای بدن نفع دارد یا نفع ندارد. در یه روایت می فرماید و من هن دم، یکی از طبایع چارگانه خون است، و هو عبد زنجی، بنده زنگی هست. و ربما قتل العبد سیده، و چو بسا برده و بنده سید خودش را بکشد. پس این که می فرماید زنجی، این کنایه از چند معناست؟ یکی از نیرومندیش، چون این بنده های زنگی و سیاه قوی هستند، هیکلی هستند و قوی هستند، قدرت زیادی دارند، خسته نمیشن و زیاد کار میکنند. این کنایه از این که خون قوت دارد، قدرت دارد و زیاد کار میکنند. هرچند از نظر درک و تدبیر تدبیرش کم است، تدبیری ندارد که مثلا بفهمد این موادی که داره منتقل میکنه برای بدن نفع دارد یا نفع ندارد. چون زنج، وقتی زنج میگن و زنگی میگن، یعنی یه طایفه ایست که از سیاه پوستان بر زیر خط استوا زندگی میکنن، جنوب خط استوا، در اونجا آبادی به اون صورت نیست. این یعنی تحمل بارهای سخت میکند، کارهای سخت میکند، ولی نمیداند چی کار داره میکند و چرا این مواد را منتقل میکند. این از همون نبود آبادی و امارات در اون مناطق زنگی ها، کنایه از همین است که اینا عقب ماندن از نظر فرهنگی و از نظر بله فهم و درک و شعور فهم و درک کمتری دارند. و اما اینکه اصل خون از قضاست، این روایت بر اون دلالت دارد. فما طباع الجسمی على اربعه، طبای بدن بر چار چیز است. فمن هل هوا، یکی هوا، فالذی لا تحیی لا بهی و بنسیمه، انسان و نفس انسانی زنده نمی ماند مگر به وسیله همین هوا و نسیم هوا. و یخرج ما فی الجسمی من داء و عفونه، بیماری و عفونت را از بدن خارج می کند. و الارض، پس یکی هوا و دیگری زمین یعنی خاک، التي تولد اليبس و الحراره، سبب تولید خشکی و گرمی در بدن است. و الطعام و قضا، و منه یتولد الدم، وسیله قضا خون در بدن تولید میشه. الا ترى، یا نمیبینی، انه یصیر الى المعده، قضا به معده میرسد و به معده منتهی میشود. فتغذیه، معده هم روی اون موادی ترشح میکند، اسیدی ترشح میکند، حتی یلین، تا این که نرم شود. ثم یصفو، سپس صاف میشود. فتأخذ الطبیعت صفه، و بدن صاف شده این قضا و خالص این قضا را میگیرد. دما، و تبدیلش میکنه به خون. ثم ینحدر الثفر، سپس تفاله و آب سرازیر میشه در روده ها و سبب تولید بلغم میشود. پس این که میفرماید معده او را تغذیه میکنند، تغذیه میکنه یعنی موادی ترشح میکند و قضا این مواد را به خودش جذب میکند و رقیق میشود، نرم میشود، تا بدن بتواند این قضا را جذب خودش کند. و اون چی که دلالت دارد بر این است که بیشتر تبدیل و تحول در خون صورت میگیرد، بیشتر تقلبات در خون و در کبد تبدیل میگیرد، این روایت بعدی که میفرماید روایت مفضل، ان طعام یصیر الى المعده، طعام و قضا به معده میرسه. و تبعث بصفهی الى الكبد، صاف شده و خالص شده این قضا را به طرف کبد میفرستد. فی عروق دقاق، در رگهای باریک و ریز، قد جعلت کالمصفات، مانند صافی عمل میکند برای قضا. لکی لا یصل الى الكبد منه شیئون، تا اینکه از قضا چیزی به کبد نرسد. فینکعه، و به او آسیب بزند. و ذالک ان الكبد رقیقه، به جهت اینکه کبد ظریف است و رقیق است. لا تحتمل العم، تحمل سختی ندارد. ثم ان الكبد تقبله، کبد قضا را میپذیرد و قبول میکند. فیستحیل بلطف التدبیر دما، و با یک فرایند و کار پیچیده تبدیل به خون بشود. و ینفذ الى البدن کله، به سوی بدن نفوذ میکند، تمامی بدن، فی مجاری، در رگهایی و در مجراهایی که آماده شده برای این کار. به منزله المجاری التي للماء، به منزله مجراهای آب است. حتی یطرد فی الارض، تا اینکه در زمین مطرد شود، تمامی زمین. و ینفذ ما یخرج منه من الخبث والفضول، و نفوذ میکند اون چی که از بدن از فضولات و از زوائد اما دالو در نفوس پیدا میکند، به سرریزهای لا مفایض، قد عدت لذلك، سرریزهایی که برای این کار آماده شده است. فما کان من جنس المرت الصفراء، اونی که از جنس صفراء، جرا الى المراره، جریان پیدا میکند به سمت کیسه صفراء است. و ما کان من جنس سوداء، اونی که از جنس سوداء است، جریان پیدا میکند به سوی طحال، جرا الى الطحال. و ما کان من البلت و الرطوبه، و اونی که از رطوبت است و آب است، جریان پیدا میکند به سوی مسانه. خیلی خوب، این مطالب هم از تمام بیشتر این مطالبی که عرض شد از این روایت و از لابلای این روایت استفاده می شود. خیلی خوب. این که فرمای ثم ان الكبد تقبله فيستحيل، از این کلمه کبد غذا را می پذیرد، معلوم میشه این عمل و این فرایند انتقال غذا از روده ها به کبد کار یه مدت طولانی میخواد، کاریز که فورا انجام بشه نیست. این فرماید ان الکبد تقبله را می پذیرد، یعنی فورا این کار را نمی کند. هر وقت آماده باشد، هر وقت دلش میخواد، کبد این غذا را می پذیرد. خیلی خوب. البته فرماید حتی یستحیل دمن، تا اینکه تبدیل بشه به خون، این غذا تبدیل بشه به خون. این روایت نفرموده که در کبد تبدیل بشه به خون. یستحیل به لطف تدبیری دمن، خب آیه کار پیچیده و فرایند پیچیده تبدیل میشه به خون، نفرموده در کبد. شاید مراد یه مقدارش در کبد باشه که بلاسماش باشه و مقدار دیگرش در اطراف دنده ها مانند گلبول قرمز و در اطراف استخوان‌های درش مانند گلبول سفید و پلاتت. خیلی خوب. نفرموده که کبد او را تبدیل میکند بخون، فرماید کبد او را میپذیرد و با یک فرایندی تبدیل بخون میشود. نفرموده که حتما در کبد یا کار کبد هست. پس اگر علم جدید میفرمایند که تولید خون در اطراف دنده هاست و در اطراف استخوان، در مغز استخوان، منافات به این معنا ندارد. خیلی خوب. البته این که بفرماید این خودش یا واسطه حداقل ما بین قضا و خون است، یعنی سبب میشه این قضاها تبدیل به خون بشه. حالا نقشی و داره در این زمینه. امروز هم می‌فرماید که اگر ما بخواهیم یک کبد درست کنیم، نیاز داریم یک کارخانه‌ای به اندازه شهر واشنگتن است. اینقدر کارش پیچیده و ظریف است که امام به این معنا اشاره می‌کند. می‌فرماید فیستحیل و بلطف تدبیری دما تبدیل میشه به خون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.